أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. دومین جلسه بحث رجعت، بعد از اون که واژه رجعت رو از نظر لغت و از نظر اصطلاح علم کلام دیدیم و کلید واژه هایی که در رابطه با این بحث هست، بحث رو ادامه میدیم با سابقه بحث رجعت. این که در آخر الزمان در همین عالم تعدادی از افراد به اذن و اراده الهی به دست آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و همطور بعد در دوران رجعت اینا زنده میشن، چه از خوبان چه از بدان، سابقه این بحث به کجا برمیگرده؟ از چه زمانی این بحث مطرح شده؟ خب همینجوری که در قسمت ادله خواهید دید، این اصلا ریشه این بحث قرآنیه و ریشه در قرآن داره. اما نمونه هایی از این مسئله و این بحث و گفتگویی که بوده، برخیش رو انتخاب کردم محضرتون. یه گفتگویی دارن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سلمان، که سلمان خیلی شیفته اهل بیت بود، عجیب شیفته و دلداده اهل بیت بود، مقام و جلالت و عظمتش هم به خاطر همین. و از حضرت سوال کرد در رابطه با جانشینانشون، حضرت 12 جانشین خودشونو که معرفی کردن، سلمان به شدت گریه میکرد از اینکه نمیتونه بقیه رو ببینه. خب اون رو که دید، امیرالمؤمنین بود و حسنین صلوات الله علیه اجمعین، از اینکه بقیه رو نمیتونه ببینه انقدر شیفتشون بود گریه میکرد. و میگه عرض کردم به حضرت یا رسول الله، فانا لسلمان لادراکهم. سلمان کجا، اونها کجا، عمر ما دیگه قد نمیده که اونها رو ببینیم، کاش میشد ببینیم. عجیبیش اینه، میگه حضرت رسول فرمودن یا سلمان انک مدرکه، تو همه شون رو میبینی، نه تنها تو و امثالک، افرادی که همانند تو باشند همه جانشینان من رو میبینن، کسانی که امثال تو باشند و کسانی که، حالا این امثالک رو داره حضرت توضیح میده، و من تولاهم حقیقت المعرفه، کسی حقیقتا اهل بیت رو بشناسه، ولایت اونها رو از رو معرفت داشته باشه میبینی. خب سلمان تشکر کرد، از خداوند متعال میگه فشکرت الله، شکر الهی رو به جا آورد. زیاد خیلی صفت زیبایی شاکر بوده. بعد میگه عرض کردم یا رسول الله این معجل لعهدهم، یعنی من اینقدر عمرم طولانی میشه که همه اینها رو میبینم. بعد حضرت آیات ابتدای سوره اسراء رو که یه وقتی هم اشاره کردیم تلاوت کردن، که ثم رددنا لكم الكرة عليهم و امددناكم باموال و بنین، فرمونی مربوط به بحث رجعت و در دوران رجعت همه ائمه برمیگردن و تو همه اونها رو خواهی دید. خب روایتش مفصله در بهار جلد 53 صفحه 144. من فقط اشاره کردم که خود رسول خدا این موضوع رو با حضرت سلمان در میان میگذاره. ابن کبا از خوارجه، از اونایی که بغض و عداوت آقا امیرالمومنین رو در دل داره، یه صحبتی با حضرت علی علیه السلام داره، خیلی اذیت میکرد، اهانت میکرد و شنیده بود که برخی از شیعه ها میگن حضرت علی رجعت خواهد کرد. این خب براش عجیب بود، اومد از خود حضرت علی علیه السلام سوال کرد که برخی از اصحاب تو یه چنین گمانی دارن که اینا بعد از مرگ دوباره بر میگرد، انهم یردون بعد الموت، رد یردون رو یادتون یکی از کلید واژه های ما بود. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند بله، این طور هست و شروع کردن توضیح دادن در رابطه با بحث رجعت و سابقه رجعت، اون 70 نفری که از قوم حضرت موسی اینها آیش رو خواهیم خون در ادامه مردند و به اذن اراده الهی زنده شدند، مواردی رو که در امتهای گذشته بوده بیان کردند و بعد توضیح دادند که بله در آینده هم چنین چیزی خواهد بود. بهار جلد 53 صفحه 73. در شب عاشورا بحث رجعت مطرح شد، وقتی اصحاب پا شدن یکی یک اعلام وفاداری کردن با اون بیانات عجیب و ارزشمندشون، حضرت یکی از نکاتی که به اینا فرمودن این بود که بله بشارت باد شما را که خب ما کشته میشیم و مدت میگذره مقداری که خدا بخواد و در دوران رجعت فاکون اول من ینشق الارض عن، در اولی کسی که زمین شکافته میشه و رجعت میکنه من هستم. و عرضم به خدمت شما که توضیحاتی در رابطه با بحث رجعت و مسائل دادن در اینجا که باز این روایتم طولانیست، بهار جلد 53 صفحه 62 بحث رجعت شب عاشورا مطرح شد و حضرت توضیحاتی در رابطه با بحث رجعت دادن. آقای امام سجاد علیه السلام در منا در ایام حج که فرصت خوبی است برای سوال داشت. بیرون میره عرضم به خدمت شما که اون روایاتی که خوندیم در دوران ظهور و وضعیت جهان پس از ظهور، به نظرم اون ذخایر زیرزمینی بیشتر مد نظر بود، از طلا و جواهرات و امثال اینها، اون چه که میتونه زندگی بشر رو تأمین بکنه و شواهد و قرائن اون رو بیشتر نشون میداد که اون مسئله باشه. امام سجاد علیه السلام در منا که فرصت خوبیه، دو سه روز حاجیه اونجا هستن، کار اون چنانه هم ندارن، یه رمی جمرات فقط نقش شده که از اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام و میگه من کسالتی داشتم اتفاقا در منا بودم با اسلام پدرم که گروهی از اهل عراق اومدن اجازه ورود خواستن و در خیمه‌ای که پدرم بودن وارد شدن و اینا در رابطه با بحث رجعت از پدرم سوال کردند که سألون عن الانباط متى یبعثون فیقاتلون الاحیاء علی الدین، سوال کردن از من از مردگان که کی مردگان زنده میشن و میجنگن با زنده ها در مورد دین برای تحقق عدالت و عرضم خدمت شما دین می جنگن. بهار جلد 53 صفحه 67. ابو حنیفه با مؤمن اطاق یه گفتگوی داره. ابو حنیفه امام الحنفیه است، یکی از چهار امام ائمه اربعه اهل سنت. مؤمن اطاق از شاگردان خوب امام صادق علیه السلام و رشتش هم کلام بود، مباحث عقلی رو خیلی خوب مسلط بود، فن مناظره رو بلد بود و یه گفتگویی بین ابو حنیفه و ایشون مطرحه که نقل شده. یه روزی ابو حنیفه به ایشون گفت که کنیه یه مؤمن طاق ابا جعفر بود، گفت که ابا جعفر شنیدم شما معتقده به رجعتی؟ گفت بله. گفت که پس لطفاً 500 دینار پول به من بده، بعد تو رجعت وقتی برگشتین بهت میدم، پس بهت میدم. ابو حنیفه گفت اگه واقعاً رجعت راسته و قبول دارید آقا یکی سه پول به ما بده، خلاصه چند میلیون پول به ما بده، 500 دینار به من بده، بعد تو دوره رجعت که برگشتیم پسد میدم. پس دست بندازه مؤمن طاق را، نمیدونست که مؤمن طاق خیلی زرنگتره. مؤمن طاق جوابش گفت که تو یک زامنی پیدا کن برا من، حرفی نیست بد میدم، زامن ضمانت کنه که وقتی تو برمیگردی شکل انسان برگردی. من میترسم تو شکل میمون برگردی و وقتی کاری از دستم ساخته نباشه. یعنی حقیقت رجعت هم بهش گفت که برمیگردی اینجور نیست که خلاصه مثل همین وضعیت الان باشه و شرایط اون موقع فرق میکنه. خلاصه تو این جواب کوبنده مؤمن طاق ابو حنیفه دیگه نتونست چیزی بگه. سید همیری شاعریست، عالمیست، شیعی که خب تو من دربار منصور دوانقی از خلفای بنی عباس داشت جایگاهی پیدا میکرد. میخواستن سید همیری را از چشم منصور بندازن، میگفتن که یا امیر این معتقد به رجعت ها، یعنی برای بایکوت کردن افراد، اونا رمیه به اعتقاد به رجعت میکردن. میگفتن آقا این معتقد به رجعته. ایشونم با کمال جرأت و جسارت دفاع کرد که بله، قضیه رجعت قضیه یه که در قرآن مطرح شده، و شروع کرد به بیان کردن دلائلش. و یوم نحشر من کل امت فوجا مما یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. این اومد شروع کردن و آیات رجعت رو خون. ربنا امت تنسنتین و احیه تنسنتین فاعترف نابدون و منه فهل الى خروج من سبیل. و شروع کرد از رجعت در اقوام گذشته. رجعت چیز عجیبی نیست، در اقوام گذشته بوده و بر اساس این آیه و آیات دیگر در امت اسلام هم خواهد بود. یعنی اینقدر بحث رجعت. مأمون از امام رضا سوال میکنه در رابطه با بحث رجعت که شنیدم شماها معتقد به و رجعت هستید و عقیده شما در مورد رجعت چیه؟ حضرت هم بعد رجعت حق در امتهای قبل بوده، قرآن راجع به رجعت سخن گفته، رسول خدا هم فرموده اون چی که در امتهای دیگه بوده دقیقا در امت من هم خواهد بود، و استدلالی برای وقوع رجعت در آخر زمان داشتن. ما وقتی میگم در از زمان امام هادی خصوصا به بعد در ادعیه و زیارات قضیه یا رجعت رو خیلی پررنگ می‌بینیم. در زیارت جامعه کبیره بحث رجعت خیلی پررنگه. در زیارت‌هایی که مربوط به سرداب مقدس هست بحث رجعت خیلی پررنگه. خب دعای عهدم که از امام صادق علیه السلام باز بحث رجعت درش مطرح شده و جدای از روایات متعددی که از معصومین علیه السلام داریم. پس می‌بینیم بحث رجعت یه بحث سابقه داریست به سابقه اسلام، و سابقش از همون ابتدای اسلامه. خب ببینیم آیا همه امت اسلام رجعت قبول دارن یا ندارن. شیعه از قدیم الایام با اعتقاد به رجعت شناخته میشد. اتفاق نظر و اجماع دارن بر این که در آخر الزمان رجعت واقع خواهد شد، و حتی امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا من لم یؤمن بکرتنا. از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما اهل بیت نداشته باشه. یعنی اینقدر اعتقاد به رجعت اهمیت داره. روایت ایام الله ثلاثه رو یادتونه چقدر این روایت نورانیه و پرکار برده. ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره. بحث رجعت از ایام الله شمرده میشه، و گوشه ای از معنای ایام الله رو در بحث ظهور خدمتون گفتیم که چه اتفاقات عجیبی در دوران رجعت واقع میشه که اگر ما میفهمیدیم دوران رجعت چیه، با تمام وجود مضطرانه از خدا میخواستیم که لیاقت رجعت در اون دوره نصیبمون بشه. از مصادیق ایمان به غیب، آیه 3 سوره بقره یادتونه وصف متقین رو میفرماد الذین یؤمنون بال غیب یکی از مصادیق فرمات الرجعه. رجعت موضوعیه که متقین ایمان و باور به رجعت دارند، همونجور که ایمان به معاد دارن، ایمان به رجعت هم دارن. و روز تجلی حق، روزی که پرده ها کنار میره و حقایق بیش از اون چه که در دوران ظهور روشن شده بیش از اون روشن میشه. خب این پرونده شیعه در رابطه با اعتقاد به رجعت. اما اهل سنت، یعنی کسی که اعتقاد به رجعت داشته باشه، فاسقه، کذابه و کافره. خیلی عجیبه. به سوال میپرسیم آقا، یه گروهی هستن به نام شیعه، میگن قبل از برپایی قیامت تو همین دنیا تعدادی از کسانی که مردن به اذن و اراده الهی زنده میشن. گیرن این عقیده علکی باشه، باطل باشه، چه رابطه‌ای بین این و کفر هست؟ این که شما بگی برخی از کسانی که مرده اند اونم به اذن و اراده الهی در همین دنیا زنده میشن، خب این عقیده غلط باشه، چه ربطی به کفر داره، چه ربطی به فسق داره؟ خصوصا وقتی موضوعی که در گذشته صدها و هزاران مورد اتفاق افتاده، افرادی که مردن به اذن و اراده الهی زنده شدن. حالا میگن اونی که در گذشته بوده در آینده هم هست، دلایلی هم دارن از قرآن، از روایات امثال اینا. گیرم این دلایلشون اشتباه باشه، یعنی اشتباه فهمیدن و بر اساس این دلایل معلومه قصد و غرضی هم نداشتن، ولی اشتباه فهمیدن، چرا باید کافر باشه؟ چرا این شدت و حدت؟ جدایی از این که وقتی میبینی دلایل معقول، متقن، منطقی، محکم و این جبهگیری تند و تیز در رابطه با بحث رجعت خیلی جای سوال داره که چرا در عرضم خدمت شما صحیح مسلم یه بابی هست، حالا چاپ‌های مختلفی داره، این چاپی که من یادداشت کردم جلد یک صفحه 14 است، اما اوائل هم هست که در رابطه با بحث روایت و اینا که روایت باید از افراد مورد اعتماد باشه و زیر سوال بردن روات، راویان، کسانی که مشکل داشتن جایزه بلکه واجبه، یعنی اگر بگی فلان راوی آدم بدی بود این غیبت حساب نمیشه، بد نیست، چون شما میخوای روایت رو از این طریق بگیری و خود این قضیه دفاع از شریعته که باید مورد احترام و امثال اینها باشه، مواردی رو ذکر میکنه. حالا کی مورد اعتماده، کی مورد اعتماد نیست، جرح و عیب و ایراد چیه، اگر کسی چه ویژگی داشت روایتشو بریز دور، بهش اعتماد نکن. طرف میگه که من جابر بن یزید جعفی را ملاقات کردم، با این که روایات فراوانی را داشت و استاد بود، فقیه بود، محدث بود، اما فلم اکتب عنه. چرا؟ چون کان یؤمن به رجعه، چون معتقد به رجعت بود، من روایتش را قبول نکردم، نپذیرفتم. طرف میگه جابر شیعه بود، اون طرف غیر شیعه بود. جرم جابر چیه؟ اینه که اعتقاد به رجعته، اعتقاد به رجعت مسابقه با کفره از دید اونها. میگه حدثنا جابر، جابر بن یزید، قبل ان یحدث ما احدث، قبل از اینکه خلاصه گمراه بشه، قبل از اینکه اعتقاد به رجعت پیدا بکنه، فلان روایت رو بیان کرد و فلان مسئله رو بیان کرد. چندین روایت رو عرضم خدمت شما میاره، با اینکه میگن، طرف میگه که من از جابر شنیدم که میگه 70,000 حدیث دارم که از طریق اهل بیت اینا از پیامبر نقل شده، این حدیث از پیامبره، اما به جرم این که جابر معتقد به رجعت بود بایکوتش کردن و گفتن نه قبولش نداریم و حدیثی که از طریق جابر برسه پذیرفته نیست. به چه جرمی؟ جرمش اینه که اعتقاد به رجعت داره. خب اینه که شیعه این چنین اعتقاد به رجعت داره، چون دیدش نسبت به انسان و هویت و ماهیت انسان با اهل سنت متفاوته. انسان یه حیوانی نیست که بیاد اینجا بخوره و بچره و خوش باشه، ولی چون زندگی اجتماعی داره یه امیر و حاکمی هم بخواد. شیعه انسان را یک موجود عرشی و قدسی میبینه که جز در پرتو انسان کامل و خلیفت الله و معصوم نمیتونه به اون مقصد و به علالیین برسه. و چون در این دوران اون دسترسی لازم رو به معصومین نداشته که در آینده توضیحش رو خواهیم داد، خداوند متعال یه فرجه‌ای در واقع قرار میده برای جبران اون خلأ و کسانی که حقیقتا در پی بندگی خدا و سیر و سلوک الالله و تقرب الالله بودن، رجعت شامل حالشون میشه تا این تبدیل قوه به فعل، تا این سیر و حرکت و تکامل در واقع کامل و کاملتر بشه. دید شیعه نسبت به انسان به کلی متفاوته و رجعت ریشه در چنین قضیه داره. اما در اونجا مشکل اینه که اولا چنین دید و نگاهی به انسان ندارن، و ثانیا چرا یک چنین نگاه تند و تیزی دارن به رجعت؟ چرا ادعی مخالفت با رجعت میکنن؟ الان ببینید، یه دسته مخالف رجعتن چون رجعت رو عجیب میدونن. آخه آدمی که مرده یا پوسیده 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 5000 سال گذشته از مردنش، این بخواد زنده بشه، چون رجعت براشون عجیبه و میگن خب برای چی بیاد، برای چی برگرده؟ آخه دنیا که یک عالم نامحدوده، دنیا عالم دنیا نسبت به برزخ مثل یه حلقه یه تو بیابون، اصلا به عددی حساب نمیشه. اونی که خوبه خب الان تو بهشت برزخیه، بعدم میره اون بهشت اخروی. اونی که بده الان تو جهنم برزخیه، بعدم میره با اصفا جهنم. دنیا ظرفیت، نه نعمت داره، نعمت وسیعی مثل بهشت، نه عذابی مثل جهنم رو داره. چی برگردن؟ چون با فلسفه رجعت آشنایی ندارن، اینا با رجعت مخالفن، که بعضن چه بسا به ندرت در خودشی هم کسانی پیدا بشن. چرا ادهی با رجعت مخالفن؟ یک، رجعت براشون عجیبه، برای همین گفتیم رجعت از مصادق ایمان به غیبه. ایمان به غیب طرف باید قوی باشه. البته معناش این نیست که کسی که باور به غیب داره به هر چیزی ایمان بیاره ها، نه، تحت مدیریت عقل و برهان ها. و وقتی میبینیم آیات قوی و متقنی داریم، صدها روایت بر این مسئله داریم، اینجا دیگه طبیعتا میپذیریم. اما اونی که باورش به غیب ضعیفه، ایمانش ضعیفه و دنبال تحقیق نمیره، اینجور نشسته یه چیز به گوشش که میخوره، اگه به ذوقش خوش اومد میگه آره، خوش نیومد رد میکنه، نمیره دنبال تحقیق. خب ببین رجعت برای چی برمیگن؟ فلسفه ی رجعت چیه؟ دوم، چرا ادعی با رجعت مخالفت میکنن؟ به خاطر دشمنی با کسی که در رجعت مقام منزلت عظیم داره. خب خوارج چرا با رجعت امام علی مخالفن؟ به خاطر بغض و کینه که نسبت به امام علی دارن. این که در دوران رجعت امیر المؤمنین برگرده و امیر المؤمنین باشه، همه کاره باشه، خب معلومه به خاطر بغضی که با امام علی دارند با رجعت مخالفت میکنن وقتی میشنون که امام علی رجعت خواهند داشت. چرا ادعی با رجعت مخالفت میکنن؟ چون در رجعت صحبت از رجعت و مجازات کسانی است که محبوب اونا هستن. صحبت شده که بله، برخی از اسرار رو شیعه هم لو دادن، رازداری نکردن، گفتن که بله برخی از کسانی هستن که اینا بر میگردن و امام زمان اینا رو مجازات میکنه. خب طبیعتا میگن آقا کل این دیگا میخواییم نباشه، چپش بکنیم، اگر واقعا رجعت اینه دیگه چشما بستن، درنو باز کردن و رجعت رو به توپ بستن و اون چه که در توانشون بوده اینه که رجعت رو بکوبن و بطلانش رو ثابت بکنن. لذا در رد رجعت و به اصطلاح اثبات بطلان رجعت مواردی رو گفتن که یا بحکو به فکلاست، زن بچه مرده میخنده به این حرفا. در ادامه در بحث شبهات میرسیم. به هر حال اینا برخی از علل و عوامل است که شما وقتی سنگ بنا رو کج گذاشتی خب تا آخر مشکل داری. سنگ بنای سقیفه مشکل داره، حق روش بند نمیشه، رجعت روش بند نمیشه. شما اگر فرض کنید از اون استانهای پایین قاشاق زده باشی، خب اینجا به ایست و بازرسی که میرسی مشکل داری، گیر میکنی، مجبوری به تکاپو و دست و پا بزنی، به بیراهه بزنی، به بیابون بزنی که یه جور خودتا نجات بدی. وقتی پایه و اساس مشکل داشته باشه، شما در ادامه خیلی مشکل پیدا میکنی، با خیلی چیزا مشکل پیدا میکنی. و حدیث ثقلین حدیث قطعی و مسلمه که همه تون قبول دارید رسول خدا فرموده، ولی وقتی میبینید با سقیفه سازگار نره، میگم ما نمیدونیم این معناش منظور چیه. خلفای اثنا عشر آقا پیامبر فرموده من 12 خلیفه داریم، منظور چیه؟ چون با سقیفه جور در نمیاد، میگه ما نمیدونیم منظور پیامبر چی بوده، هم لاسبیلی ردش میکنه، خیلی مشکل پیدا میکنه. از جمله قضیه رجعت. خب این رجعتی که شما میگید در آخر الزمان کسانی به اذن و اراده الهی به دست امام زمان زنده میشن، آیا در گذشته هم چنین چیزی بوده، اتفاق افتاده؟ یعنی این سر رجعت سابقه ای هم داره، پیشینه ای هم داره؟ میگیم بله. چند تاشو بگم؟ از کجا بگم؟ از قرآن بالاتر ما داریم؟ این آیه 55 و 56 سوره بقره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره. حضرت موسی 70 نفر رو از بهترین های امتش، گل سرسبد امتش رو انتخاب کرد، اینا رو برد همراه خودش به کوه طور. اونا اونجا که اومدن گفتن که پس اون خدایی که میگی کوه کجاست؟ این بره کوه، اون بره کوه، بالای کوه خدایی نیست. تو پس چی میگی میام من کوه طور با خدا راز و نیاز میکنم، با خدا حرف میزنم، کلیم الله هستی؟ ما تا خدا را نبینیم ایمان بد نمیاریم. فاخذت کم الصاعقه، یه صاعقه ای زد و انتم تنظرون، در حالی که خودتون میدیدید و اینا مردند. صاعقه وقتی به اینا زد همه مردند. ثم بعثناکم، بعد شما رو برانگیختیم. ببین قرآن چقدر دقیقه. واژه بعث یا بعث رو جلسه قبلی خدمتون عرض کردم به اجمال که این واژه به معنای برانگیخته شدن هست. یه وقتی کسی خوابه بیدار میشه، یه نوع بعثه. خوابه بیدار میشه، تغییر حالته، یه نوع بعثه. یه وقت طرف بیهوش شده، اتاق احیا رو دیدی در بیمارستان، بیهوش شده به هوشش میارن، یه نوع بعثه. یه وقت طرف مرده، روز قیامت به اذن اراده الهی همه زنده میشن، اونم یه نوع بعثه. ای که تو این دنیا کسی مرده باشه دوباره زنده بشه، اینم بعثه. این ثم بعثناکم اگر توضیحی نداشت میفرمون ثم بعثناکم لعلکم تشکرون، ما رو شما رو برانگیختیم با امید که شما شکر بکنید. خب ممکنه کسی بگه این دلالت نداره برای اینکه اینا مردن، اینا چه بسا فوقش اینه که بیهوش شدن به هوش اومدن. خب خیلی بیهوش میشن به هوش میان، اما قرآن میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از مردنتون ما شما را برانگیختیم، یعنی زندتون کردیم. لعلکم تشکرون سریعه، ظاهر نیست که قابل تعویل باشه، سریعه در اینه که آقا این افراد مردن زنده شدن. خب رجعت پس در زمان حضرت موسی اتفاق افتاده. اما ماجرای سوره بقره که اصلا نام سوره بقره به همین جهت از آیه 73 سوره بقره که بنده خدای از بنی اسرائیل فوت کرد، بنی اسرائیل اومدن به حضرت موسی عرض کردن که موسی تو کلیم اللهی، از خدا بخواه قاتلش مشخص بشه. فقل نضربوه به بعضها، ماجرا مفصلش شنیدید، گاوی اینا گفتن این گاوه چه جور باشه و چه جور باشه چه جور باشه، تا اینکه بالاخره این گاوه زد کردن و گفتیم که اضربوه به بعضا، بعضی از این گاو را که ظاهرا دوم گاو بوده بزنید به این مقتول، مقتول زنده میشه. زنده شد. بعد میگن کذالک یحیی الله الموتا. ببینید این چه مرده بود زنده شد. این آیه بر معاده ها، حواستون باشه خدا اینجوری مرده را زنده میکنه. و یاریکم آیاته، خدا قدرتش را اینجوری نشون میده به شما، والا لعلکم تعقلون، بلکه تعقل کنید و از مخالفت و استیان دست بردارید، عبد خدا بشید، حرف پیامبرتون رو گوش بدید. پس در اینجا یه نفر مرده بود و زنده شد که ماجراش مفصل در تاریخ. این آیه، آیه 243 سوره بقره، خیلی آیه عجیبه که خطاب ما مسلمونا داره میگه. آیا شما در این قضیه تأمل نکردید که اون درس ها و عبرت های لازم رو بگیرید؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا نگاه نکردید، دقت نکردید، تأمل نکردید، فکر نکردید؟ نبوده کسانی که از خانه هاشون، از شهرهاشون خارج شدن و هم الوف، الوف یعنی چه؟ هزاران، جمع الفه. اینا هزاران نفر بودن، یکی و صد تا و هزار تا نبودن، هزاران نفر بودن، از خانه هاشون خارج شدن. چرا؟ حذر الموت، برای فرار از مرد. ظاهرا بحث جهادی چیزی بوده و اینا برای اینکه مثلا خب برن جبهه و میدان جنگ ممکنه کشته بشن، از راه شمال میخواستم منجبه بریم شمال خوش باشیم تا این قضیه تموم بشه و اینها، از مرگ فرار کردن. فقال لهم الله موتو، وحی تکوینی در واقع خطاب اینها که بمیرید، یعنی فقال لهم الله یعنی خدا اراده کرد مرگ اینها را، اینها را میراند. ثم احیاهم، بعد زندشون کرد. خب این نه یه نفر، نه ده نفر، هزاران نفر مردن بعد زنده شدن و بعدم ادامه دادن حیات رو. این یه نمونه. همون زمان بنی اسرائیل. و من حالا این بس الان جاش اینجا نیست، ولی به عنوان یه فرضیه روش تأمل بکنید. تو پرانتز عرض بکنم در این قضیه ویروسی که اومده و خیلی اما و اگرهای پشتش هست، خیلی سوالهای بیپاسخی پشتش هست، من صحبت این که آقا شما به خاطر این ویروس برید تو خونه قرنطینه بشید، برید تو خونه بمونید، میگیم چه مدت؟ میگن معلومه ممکن 2 سال دیگه هم این ویروس باشه. الان 8-9 ماه است، ممکنه 2 سال دیگه هم باشه شما با این ویروس. وقت این معقوله که انسان کار و زندگی رو تعطیل کنه، بره تو خونه قرنطینه بشه، خودش رو حبس کنه، خودش رو زندانی بکنه؟ یعنی اصلا با حکمت الهی سازگاری داره این راه، این روش؟ آیا این جواب میده؟ خب اینجا همین، تو همین مسئله یک سری از متخصصین که اهل علمن، اهل تجربه هن، و مهمترین ویژگیشون اینه که وابسته به بهداشت جهانی نیستن، وابسته به صهیونیست‌ها نیستن. اینا میگن اتفاقا این به ضرره. شما وقتی یه جایی داری خودت رو قرنطینه می‌کنی، بالاخره می‌خوای بیرون بیای یا نیای؟ و بعد چه می‌کنی؟ داره همیشه می‌خوای بری زندانی بکنی خودت رو. خب معاشت چی میشه؟ زندگیت چی میشه؟ کارت چی میشه؟ میگن شما اگر موارد بهداشتی رو رعایت بکنید، تو جامعه حرکت داشته باشید، خود به خود بدن شما مقاوم میشه در برابر این بیماری. هم کارتو کردی، خود کار، نشستن تو خونه سیستم دفاعی بدن رو ضعیف میکنه، ترس سیستم دفاعی بدن رو ضعیف میکنه. بیا تو جامعه کارتو برس، مثلا موارد بهداشتی رو، فاصله و اینا رو رعایت بکن. و هیچ دردی نیست الا که دارویی داره در همین طبیعت، داروهاش پیدا شده، امتحان شده، چندین هزار نفر استفاده کردن، خوب شدن، استفاده بکنی. من نمیدونم پشت این قضایا چی خوابیده، میخوان چه کار بکنن. این شیوه که آقا شما برای فرار از مرگ و ابتلای به این ویروس برید خودتون رو تو خونه ها حبس بکنید، آقا ماشین بیرون بیاد چه میکنی فلان میکنی، مغازه باز بشه چه این فلان میکنی، معقول نیست. این نه با عقل و نه با نه. آقا اینا میخواستن، شما ممکنه بله اینا جهاد برشون واجب بوده، از جهاد فرار کردن، ببخشید کار جهاد نیست؟ تعطیل کردن کار جهاد نیست؟ حضور در مساجد و اماکن مذهبی، عبادت، راز و نیاز، دعا، همه اینا تعطیل بره کنار، این راه درمانه. حالا صحبت در اینجا خیلی زیاده، من کاری ندارم، خواستم رو این قضیه یه مقدار تأمل بکنیم که اگر اینا راست میگن، اگر بهداشت جهانی نسخه هاش واقعا شفاست، ما روزی 100 خورده کشته داشتیم، الان شده 400 خورده، نزدیک 500 تا میگن ممکنه 4 رقمی هم بشه. خب این دیگه چی میگن؟ اصلا چه روی دارن که بیان حرف بزنن؟ چه روی دارن که بیان حرف بزنن؟ این راه معقول نیست، منطقی نیست، درست نیست و عملا هم عرض کردم جدایی از تحقیقات علمی، تحقیقات میدانی هم اینو نشون میده. هر کی رفت بیمارستان دیگه کارش با ولی اونایی که تو خونه با داروهای گیاهی متناسب با این بیرو داروهایی که خب روش کار شده، تجویز شده، معمولا ما نشنیم کسی بمیره، خوب شدن و به کارشون برگشت. پرانتز بست. خب مورد اول 70 نفر بود، مورد دوم 1 نفر بود، مورد سوم 1000 نفر بودن، مورد چهارم او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، راجب حضرت مشهور عزیر نبی است که داشت سوار بر مرکبش با یه مقدار نوشیدنی و خوراکی که داشت، داشت میرفت به یه جای رسید، شهری که حالا اینو گرفتار عذاب الهی شده بودن، زلزله شده بود، چی شده بود، اون استخونا ریخته بود اونجا و شهر ویران شده بود. ایشون به ذهنش رسید که واقعا خداوند ما چجوری اینا رو بعد از مردن زنده میکنه، نه اینکه اعتقاد به قدرت خدا و معاد نداشته باشه ها، اینی که علم الیقین بشه عین الیقین، اینی که به اطمینان و باور برسه قضیه. فعماته الله مئت عام، صریح خدا میراندش، مرد عزیر، مرد 100 سال گذشت. ثم بعثه، بعد زندش کرد که نگاه کن به آب و غذات، این صحیح سالمه بعد 100 سال. به درازگوشت نگاه کن، استخوناش اونجا ریخته، یکی یکی نگاه کن، استخونا جمع شد، جمع شد، از نام خدمت شما بلند شد، پوست و رگ و استخوان و گوشت و شد هم الاغ 100 سال پیش. جلو به چشمش زنده شدن مرکبش و درازگوشش رو دید. نکات عجیبی تو این آیه، آیه 259 سوره بقره وجود داره که خب اینا آیت الهیه. حالا اون بحثیه که باید جداگانه حالا بحث بشه که در مورد حیوانات هم آیا ما رجعت داریم یا نه، باید در ادامه ببینیم. مثلا فرض کنید اصحاب کهف که بر میگردن، سگشون هم بر میگرده یا بر نمیگرده؟ بس خوبی، ولی رجعت در ما یه حیوان لااقل اینجا یه نمونه عینی داره که مرکب به الاغ عزیر نبی رجعت میکنه و بر میگرده در این قضیه و امکانش، در امکانش بحثی نیست، در وقوعش حالا در آخر زمان خواهد بود یا نه بحث دیگریه که اگر فرصت شد جلسات بعدی بشن. اصلا کار حضرت عیسی، یکی از معجزات حضرت عیسی چی بود؟ مرده زنده کردن. خیلی قضایای عجیبی در این زمین. و اذ تخرج الموتى باذنی، خب پس ببینید این نمونه ای از این آیات بود تو روایات که مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب الایغاز 50-60 مورد رجعت رو در اقوام گذشته میاد ذکر میکنه. 50-60 مورد، خب رجعت در گذشته اتفاق افتاده، ما با این پیشینه و سابقه در ادامه کار داریم، بی جهت اینا نگفتیم، اینجا نیوردیم. با این سابقه و پیشینه رجعت که در گذشته اتفاق افتاده چند جا کار داریم، کار مهمی هم داریم. یه جا اهل سنت میان آقا رجعت محاله، این محاله پس اینا چیه؟ دخل فرموزید. همین بحث امکان رجعت به همینجا رسیدیم. آیا رجعت یه امر ممکنی است یا محاله؟ چون در بخش شبهات میخونیم که میگن آقا رجعت محاله و دیگه محال هم که محاله. ما در اینجا بدون هیچ تعصبی واقعا میخوایم ببینیم واقعیت تو این زمینه چیه، در رابطه با امکان عقلی رجعت و امکان نقلی و دلائل عقلی و دلائل نقلی. آیا در مورد امکان رجعت واقعا عقل چی میگه، نقل چی میگه؟ یک به اصطلاح قاعده ای دارن در مباحث عقلی فلسفی و اینها که میگن ادل دلیل الا امکان شیء وقوعه، روشن‌ترین دلیل بر ممکن بودن چیزی واقع شدنشه. تو بحث‌های کلام، تو بحث‌های فلسفه بحث میشن، ما یک ممکن الوجود داریم، یه ممتنع الوجود داریم، یه واجب الوجود. واجب الوجود اونه که وجود عین ذاتشه، لذا ازلی و ابدی است و سرمدی. ممتنع الوجود اون چیزی که نمیتونه وجود پیدا بکنه، مثل اجتماع نقیضین. ممکن الوجود چیزی که هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. اگر مشیت خدا تعلق بگیره بر وجودش، وجود پیدا میکنه، مثل من و شما یه روزی نبودیم الان هستیم، و یه روزی هم از دنیا میره، این وجود ازش سلب میشه. ما اگر بخوایم ببینیم چیزی ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، ببین نمونه و مصداق داره یا نداره. اگر حتی یه نمونه داشته باشه یعنی ممکن الوجوده، چون ممتنع الوجود نمیتونه موجود باشه، حتی یه نمونه هم نمیتونه داشته باشه. اگر چیزی ولو یه نمونه داشته باشه، این یعنی ممکنه، یعنی محال نیست، محال نیست، ممکن الوجوده. خب آقا رجعت محال است، ببینیم آیا تا به حال موردی داشتیم کسی بمیره و زنده بشه؟ بله، موارد قبلی وقت حالا کاری به جواب اونا میدن، فعلا نگه میدارم تا بحث شبهات. یا یه چیزه اینو خلاصشم میکنم، میگن الوقوع دلیل الامکان. اگه چیزی وقتی اتفاق افتاده باشه، این دلیل بر ممکن بودنشه که دیگه محال نیست. ما نمیخوایم بگیم چون رجعت در گذشته اتفاق افتاده الا ولا بود، از پیش خودمون بگیم الزاماً در آینده اتفاق خواهد افتاد. بله، یه وقت وحی اینا بگه، یه وقت معصوم اینا بگه، اون یه بحث دیگریست. ما اینجا در مورد ممکن بودنش میگیم که محال نیست. حالا وقتی ثابت شد ممکن هست، ممکنه باشه، ممکنه نباشه، بعد میریم قدم بعدی ببینیم چیزی که ممکن هست باشه یا نباشه خواهد بود یا نه، دلیلی بر وقوعش هم داریم یا نداریم. همونجوری که در گذشته واقع شده، در آینده هم واقع میشه یا نمیشه، اون یه دلیل جدایی میخواد. ما فعلا داریم در این قسمت بحث میکنیم که وقتی میگن رجعت محاله، ببینیم محال هست یا نه. میبینیم نه، چون رجعت در گذشته واقع شده، پس امکان این که در آینده واقع بشه لاغر هست. اما تو نقل چقدر آیه داریم، آیه و روایه داریم، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. وقتی صحبت میشد که کسی که مرد دیگه چجوری میخواد زنده بشه، محاله، کسی که مرد دیگه تموم شد. قرآن میگه اِنَّهُ، خداوند بر بازگرداندن انسان توانمنده. حاج آقا این مربوطه به قیامته، ربطی به رجعت شما نداره. این کجاش گفته قیامت؟ این مطلقه. صحبت اینه کسی که مرد میگفتن نمیشه زنده بشه، خدا میگه کسی که مرد، من خدا این قدرت رو دارم دوباره زندش کنم، حالا چه در قیامت چه در همین دنیا. اصل قضیه قدرت خدا بر چنین کاری است، اصل قضیه محال نبودن چنین کاری است. این از عرضم به خدمت شما دلیل امکان. اینا تمام مقدمه بود تا اینکه برسیم به دلائل رجعت، یعنی ببینیم این امری که ممکن هست، ما دلیل، ما تابع دلیلیم، ما احساساتی نیستیم. هر چیزی که دلیل، چون قرآن یاد ما داده قل هاتو برهانکم. اینا هم که بحثای کلامی است، تقلیدی نیست. ببینیم وقتی صحبت میشه که در آخر الزمان ما بحث رجعت رو خواهیم داشت، این دلیل هم داره یا نداره که الان پرونده دلائل بخواییم باز بکنیم، مقدار طول میکشه. انشالله در رابطه با ادله قرآنی و روایی وقوع رجعت در آینده در آخر الزمان انشالله دلائلش رو به فضل الهی خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.